هستید. اون موقع تهچین‌های خوبی به ما میداد. آقازاده مرحوم آیت الله بهجت میگن من 20 سالم بود هنوز تهچین نخورده بودم که حالا یه آقایی از نجف آمده و میگه بابای شما تهچین‌های خوبی بر ما درست میکرد و به ما میداد. رفتم از پدرم پرسیدم شما بلدید تهچین درست کنید؟ شون پرسیدن چطور؟ گفتم آقای شیخ موسی تعریف میکرد که در نجف تهچین خوبی درست میکردید و پذیرایی میکردید. گفتم مثل اینکه عادتشون شده بوده، توقع داشتن اینجا هم دعوت بشن، برای اینکه به من گفتن که حالا حتما شماها نمیگذارید که آقا ما رو دعوت بکنه. آقازاده ایشون میگن که به پدرم اینجور عرض کردم. منم جواب ایشون رو اینجور دادم، گفتم که من جا ابل حسنت فلهو عشر امثالها، اگر شما یه حسنه دیدی باید 10 مرتبه 10 برابر پس بدی. تا حالا هر چی سور از بابای ما گرفتی ما 10 برابر ازت نمیخوایم، 2 برابر از من پذیرایی بکنید تا تسویه حساب بشه. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن اگر شوخی هم کردی اشتباه کردی. آدم با مهمان که اینجور شوخی نمیکنه. میفرمودن دوست داشتن مهمون رو، تو خونشون مهمون بیاد. هر وقت کسی در میزد با گشاده رویی پذیرایی میکردن. حتی برخی این روحیه آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو فهمیده بودن، سر زور میومدن در میزدن، با آقا هم دعوتشون میکردن. بارها شده بود مهمان که خانه آیت الله بهجت رحمت الله علیه آمده، حالا جز غذایی که همون خودشون میخوان استفاده بکنن ندارن، چون میگن که از هر کدام از بچه ها یکی دو تا قاشق غذا رو میگرفتن کم میکردن تا یک پیش دستی قضا برای مهمان فراهم بشه و بعد با گشاده دستی و گشاده رویی می رفتن پیش اون مهمان و قضای خودشون رو می خوردن. همراه خودشون ظهرها خیلی می شد که با خودشون مهمان بیارن منزل. گاهی برخی از بستگان ایشون سر مهمانداری با ایشون بحثشون شده بود که حالا لازم نیست انقدر با خودتون مهمان بیارید. فرموده بودن حضرت ابراهیم وقت غذا خوردن خودش دنبال مهمان میرفت. ما باید خوشحال باشیم که حالا مهمان خودش آمده. بعد آقازادهشون میگن ما در جواب به شوخی میگفتیم که حضرت ابراهیم اونقدر گله های گوسفند داشته که چند صد سگ گله همراه گلش بوده، هر دفعه برای مهمونش یه گوسفند یا گوساله میکشته. خب حالا بیاد مهمون. ما که اینجور نیستیم که. ایشون هم با شوخی این مطلب رو رد میکردن. خلاصه این که دوست میداشتند که مهمان بیاد در خانهشون. بعد از مرجعیتشون آزادشون نقل میکنه باز این روحیه رو داشتند که برخی اومدن به ایشون گفتن آقا این که شما مهمان میارید تو خونتون مناسب نیست، بیایید یک مسافرخونه ای رو، یک رستورانی رو، یه جایی رو صحبت بکنید، کسانی رو که میخواهید خونتون مهمان بکنید بفرستید اونجا، یه دفتری چیزی این آزاده شما به شما رسیدگی بکنه یا به مهمونهاتون. فرموده بودن نه، من دوست دارم که مهمان تو خانه من بیاد. یه وقتی هم آزاده ایشون نقل میکنن که من به شوخی به ایشون گفتم که من اینجا کاری نیستم جز اینکه قنبر و فزه هستم، یعنی خدمتکار هستم که این مهمون ها بیاند و من خدمت به اونها بکنم و اینا. ایشون ناراحت شدند، گفتن خودت رو با قنبر غلام امیرالمومنین مقایسه میکنی؟ ما اگر خیلی تلاش بکنیم بتونیم غلام قنبر باشیم. اینجور صحبت نکنید. دوست میداشتند که به مؤمنین خدمت بکنند و سفره بیاندازند و مهمان داشته باشند. خدا این روحیه زیبا رو به همه ما عنایت کنه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخبر،
سیره و اخلاق علما رو در برنامه پارسایان شنیدیم که توسط حجت الاسلام و المسلمین وحیدی بیان شد. ساعت 23:55 است. دعوت میکنم درس کلام حجت الاسلام ربانی گلپایگانی رو در برنامه مبنا بشنوید.
يا من يعلم ما بضميري يا رب، يا مالك أمري وقدري.
مصیری. قضیه امامت و ولایت اونچنان که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير
فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این مسئله را بررسی کردیم که آیا عصمت معصومین با اختیار بودن افعالی که انجام می‌دهند، یعنی همه اون چرا که مأمورون به هست بدون استثناء انجام می‌دهند و اون چرا که منهیون عن هست ترک می‌کنند، آیا این معصوم بودن اونها با مختار بودنشان در فعل و ترک منافات دارد یا ندارد، به خصوص بر اساس اینکه عصمت یک امر موهبتی و اعطایی باشد و نه اکتسابی. خب ما به این نتیجه رسیدیم که عصمت نه تنها با اختیار معصوم و مختار بودن او منافات ندارد، بلکه تقویت میکند این ویژگی را در او، یعنی این صفت اختیار و اینکه فعل را بر اساس اختیار و اراده انجام بدهد یا ترک بکند، این فعل او و ترک او که ان اختیارن و ان ارادتن هست، نه تنها به دلیل معصوم بودنش این ویژگی از او سلب نمی شود، بلکه در او تقویت می شود. یعنی او از نظر داشتن اختیار و اراده در انجام فعل و ترک نسبت به اونایی که معصوم نیستن از یک درجه بالاتری هم برخوردار است. وجه این مطلب این بود که عرض کردیم اگر ما فردی را در نظر بگیریم که گناهی انجام بدهد، ما اول اون طرف قضیه را بررسی بکنیم، تحلیل کنیم. کسی که گناهی از او سر میزند، چرا گناه از او سر میزند؟ این را ریشه یابی کنیم. یک فرض این است که از نظر علمی دارای ضعف علمی است، یعنی نمیداند که این کار خوب است، مطلوب است، یا نمیداند که این کار حرام است و مثلا منهی عنه است، اینا نمیداند. پس صدور فعل بد یا ترک فعل خوب ریشه‌اش چه است؟ یک فرض این است دیگه که این در اثر نارسایی علمش است، چون نمیداند. یا نه، میداند، میدانسته، اما دچار نسیان شده، فراموش کرده که این کار بده. پس مواردی که از یک انسانی کار خلافی سر میزند، حالا این کار خلافی عرض میکنیم یعنی مأمورون بهی را ترک میکنه یا منهی و نهی را چیکار میکنه؟ انجام میدهد این فعل و ترکی که هست. گاهی نه، میداند، فراموشم نکرده، سهوم، دچار سهوم نشده، یعنی از نظر علمی هیچ نارسایی ندارد، نه اولی و نه ثانوی. اون اولی باشه میشه جهل، اون ثانوی باشه میشه سهو و نسیان. پس نه جهلی دارد، نه سهوی دارد، نه نسیانی دارد. خب چرا گناه را انجام میدهد؟ یعنی مأمورون به را ترک میکند یا منهیون ان را انجام میدهد؟ برای اینکه اراده او، اراده انسانی او، نه شهوانی، چون حیوانات هم دارای اراده هستند، منتها اراده غریزی. حیوان جسم و نامن متحرکن بل اراده، منتها اون اراده ای که در حیوان گفته می شود اراده غریزیه است. انسان جسم و نامن حساس و متحرکن بل اراده ناطقون، یعنی اراده انسان اراده نطقیه است. این که میگیم ارادهش ضعیف است، مراد اون اراده حیوانیه نیست، اراده انسانیه است، اراده نطقیه. این اراده نطقیهش ضعیفه و مغلوب همان الله به عبارت اراده حیوانیه اوست، شهوانیه اوست. خاطر ایناست، یک لذتیست، لذت حسیه نفسانیه، که این لذت احساس و لذت نفسانیه بر او غلبه میکنه، ارادهش تسلیم میشه. اراده استواری ندارد، اراده نطقیه ها. اون اراده عقلیه نطقیه ضعیف هست، چون ضعیف هست دست میزند به این که منهیون ان را انجام بده یا مأمورون به را چکار بکنه، ترک بکنه. غیر از این که نیست که، یعنی اگر ما تحلیل کنیم، بررسی کنیم، ریشه یابی کنیم کارهای خلاف را که از انسانها سر میزند، یعنی یا ترک میکنن مأمورون به را یا انجام میدهن منهیون عنه را، ریشه‌اش این بوداست. خب حالا اگر چنانچه ما فردی را تصویر کنیم، اول ببینیم میشه تصویر کرد یا نه، به لحاظ عقلی، به لحاظ عقلی ببینیم میشه بعد ما تصویر بکنیم انسان به ما هو انسان، کار به ملک نداریم، فرشته نداریم، نه همین انسان دارای بعد حیوانی و غریزه اینا هست، نه اینکه اینا رو نداره، داره، ولی در این حال از نظر علم و آگاهی به خوب و بد و مأمورون به منهیون عن نقص نداره. خب این منافات با انسان بودن که ندارد که، چون بعضی ها که اسمت رو یه امر محال میدانن، میگن اصلا ممکن نیست، مثل احمد امین و اینا، اینا اصلا میگن نمیشد یه آدمی در عین اینکه انسان هست معصوم باشد، میگن اینا با هم قابل جمع نیست. اون غلطه، اشکالی ندارد که یک انسانی در عین اینکه دارای غریزه هست، غریزهش تحت سیطره عقل او مدیریت بشود، چون انسان هم بعد غریزی داره هم بعد نطقی داره. هر کدوم از اینا قوی بشود زور میده به اون یکی. این چیز خیلی روشن نیست دیگه، در واقع یه جنگیست در درون انسان، اون جهاد اکبر که گفته میشه به خاطر همینه دیگه. انسان قبل از اینکه جنگ کند با دیگران دائما در خودش دارد می جنگد، یعنی از اول تا آخر، و این خیلی مهم است دیگه. این چون از اون جنگ هاییه که ول نمی کنه آدم را هیچ موقع، آتش بس نداره. حالا جنگ هایی دیگه بالاخره گاهی آتش بسیش انجام میشه موقتا، ده روز، یک سال، دو سال، چند سال تمام میشه، اما این آتش بس نداره اصلا. این همون جهاد اکبر که گفته می شود که سختم از اینه. خب حالا این بستگی به این دارد که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید قاتل هواک به عقل کرد. این معنیش چیه؟ معنیش این است که در این نبرد و پیکار بین عقل و هوا، عقل تا کاری کن که غالب بشه. اگر عقل غالب شد، خب علم از عقل می جوشد، اراده هم از عقل می جوشد. یعنی اون بعد نطقی انسان وقتی بخواد غالب باشه، هم در دانایی قوی است و هم در اراده کردن. حالا به تعبیری که بعضا میگن هم عقل نظریش هم عقل چه عملیش. خب این چه اشکال دارد که یک انسانی باشد که اینجوری باشه؟ بلکه اصلا نه اینکه اشکال ندارد، اصولا وقتی که چنین قوایی در وجود انسان هست، انسانی که حالا از جهانبینی ما، جهانبینی اسلامی قرآنی، مسجود ملائکه، خلیفه خداست، و اگر اینجور نباشه چون چه خلیفه خدا باشه؟ پس یمکن ان یغلب عقل الانسان على هواه کی یکون و یسیر خلیفت الله تعالی فی الارض و مسجودن للملائکه. این مسجود اونا باشد که یه امر اعتباری که نیست که حالا اینا انکرهن ملائکه انکرهن بیان خم بشن مثلا در مقابل حضرت آدم سجده کنن، که این خضوع یعنی در مقابل مقام والای آدم، که حالا دیگه داستان اینو بخوام باز بکنم فلانی میشه، فقط اشاره میکنم که ذهن شریفتون به اینا توجه داشته باشه، تنبه داشته باشه، که فرمود که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خب اینجوریه دیگه. پس بنابراین حالا ما به اون حرف کار نداریم، انسان از این ظرفیت برخورداره، اگر ارادهش قوی باشه، علمش هم کامل باشه، معنی ندارد که معصیت از او سر بزند، معنی اصلا ندارد. خب حالا به عرضم دقت بفرمایید، شما یک چنین انسانی را فرض کنید، من از شما سوال میکنم، آیا منطقا و عقلا وقوع معصیت از چنین فردی امکان داره؟ اصلا امکان وقوعی ها کسی که نارسای علمی ندارد، یعنی منشأ صدور معصیت از نظر علم بسته است، که یه روزنه‌ای باز باشه که از اون روزنه معصیتی سر بزند، اون روزنه بسته است، منشأ و علت گناه از نظر علم نیست، ارادش هم قوی است، یعنی ارادش مغلوب هوا واقع نمی شود، پس روزنه صدور گناه از جانب اراده هم بسته است، مسدوده، یعنی نه علت علمیه هست برای گناه، نه علت ارادیه، هیچ کنم. خب معلول به علت محال است دیگه. یمتنع صدور الذنب، یعنی یمتنع ترک المأمور به و یمتن فعل المنهی عن لمن کان علمه کاملا و ارادته غالبا و قویتا. این دیگه محال دیگه، دو دو چهار تا است. برای گناه، برای گناه علت جهلیه نیست، چون که علم شود علت الوجود وجود، علت العدم چه؟ عدم، یعنی تسانخ هست، سلفیت هست. معصیت اگر بخواد سر بزند علت جهلیه میخواهد، طاعت بخواد سر بزند علتش میخواهد علمیه میخواهد. حالا بحث رو برده بودم روی اون گناه دیگه، که ترک و مأمورن به و فعل و منهیان عن، این یه منشأ یا یه علت جهلیه دارد و یه علت و منشأ به اصطلاح ضعف اراده. این نه ضعف اراده هست نه ضعف العلم، بشیم جهل، بشیم جهل و میشه محال دیگه. خب حالا فرد معصوم فرقش با بقیه چی هست؟ اینا ما هم بحث کنیم دیگه. کسی که معصوم هست با بقیه آدم ها چه فرقی داره؟ فرقش در این است که علمش کامله، ارادش هم قویه. خب این دیگه کجاش میشه بعد مجبور؟ پس فعل او سر میزند، یعنی هر مأمورون بهی را که انجام میدهد از چه کانالی عبور میکند؟ اون مأمورون بهی که انجام میدهد و همیشه هم انجام میدهد از چه کانالی عبور میکند؟ از چه طریقی؟ از علم آفرین و اراده. خب بابا جان هر فعلی که از علم و اراده حاصل بشه باید میشه اختیاری دیگه. اصلا فعل اختیاری معنیش جز این که نیست، که فعل اختیاری آن فعلی است که یصدر عن علم و اراده. خب این قاعده کلیش، ببینید یه قیاس درست کنیم، قشنگ دقت کنید، یه قیاس شکل اول اختراعی، معصوم فعله و ترکه یصدر عن علمه و ارادته و ای صغرا، المعصوم فعله و ترکه یصدر و یحصل عن علمه و ارادته. این که هست دیگه، اون که علم که دارد، که چون علمش کامل تر است، نه این که دارد، بهترش را دارد. معصوم علم را به نحو کامل دارد، ارادش هم به نحو کامل قوی است. پس المعصوم فعله و ترکه حاصل عن علمه و ارادته، و کل من کان کذالک یعنی کبرا، و کل فعل صادر علی علم و ارادت فهو فعل اختیاری، و کل من صدر فعله عن علمه و ارادته فهو مختار، ففعل المعصوم اختیاریان و المعصوم مختار. دیگه از این بهتر
در این که اختیاری باشد فعل
اگر راضی نشید در خودتون باید شک کنید. نگاه کنید، من باز یک کلمه بگم فرمایش یادتون داره، مرحوم شهید مطهری، بنده از این شهید مطهری خیلی چیزو یاد گرفتم، واقعا عرض میکنم، بعد از علامه شهید مطهری، اول علامه شهید مطهری، ولی اصلا در عرضه مطالب از علامه بالاتره، در عرضه کردن ها، قدرت عرضه کردن شهید مطهری قابل مقایسه با علامه نیست. علامه قدرتش در تولیده، تو عرضه اونقدر بردی نداره ولی تولیدش خیلی قویه، ولی شهید مطهری در هر به جنبه قویه، منتها در تولید به علامه نمیرسه، اما در عرضه بالاتره. مثلا تو بحث وجود ذهنی، حالا شاید 30 سال قبل که من اینا رو بحث میکردم، اینا بدایه اینا، ایشون دیدم که در بحث شرح مبسوط منظومه میفهمن این بحث وجود ذهنی رو بد مطرحش کردن، لذا درکش و قبولش سخت شده. گفتن چه؟ میگه مشهور اینجور میگن، میگن لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. یه مرتبه آدم میگه کوه به اون بزرگی چجور میاد تو ذهن ما، آسمان به اون عظمت چطور میاد، میگه لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. شعر مرحوم حاجیه دیگه، همونجور که شرح میکنه شرح مبسوط منظومه جلد اول، میگه اینه که پس میزنه طرح مسئله بد جور طرح شده. یعنی آمدن گفتن که ما در عالم خارج مثلا میفهمیم که مدرسه فیزیه هست، حالا تو ذهن ما هم هست. میگه بابا این ذهن ما چطور جاش میشه؟ در واقع وضع الکبیر فستقیه چطور میشه؟ میگه حالا برعکس کنیم، ما چرا اینجوری شروع کنیم؟ ما از این ور شروع کنیم. بگیم آقا جان لا اشکال داریم که ما یه تصاویری داریم، ما یه تصویری از کوه داریم نداریم؟ ما داریم دیگه، الان تو ذهنمون چیزی ما کوه هست، آسمان هست، خانه هست، جاده هست، زمین هست، درخت هست، غیره داره، ما اینا داریم دیگه. بحث کنیم که آیا اینا مصداق خارجی دارن یا ندارن، اینجوری بحث کنیم، نگیم آیا این اشیا تو ذهن ما میاد یا نمیاد که آدم بگه بابا چجور میشه اینا بیاد، بگیم نه آقا ما یه تصاویری تو ذهنمون داریم، میخوام ببینیم اینا مصداق دارد یا ندارد. اگه مصداق ندارد هیچ، تصور خالیه. اگر حاکی از یک مصداق واقعی است، این میشه وجود ذهنی. یعنی ما وجود ذهنی داریم، این وجود ذهنی ما، صور ذهنی ما چی است؟ مصداق داره. میگه اینجوری مطرح کنیم آسان‌تر تصور کردنش، تصویر. حالا ولو ادله هم ادله باشه، اما ورود در مسئله گاهی این سبکی که به لطف پروردگار متعال، عنایت الهی، تفضل الهی به ذهنم خطور کرد، چون هیچ کس من جایی ندیدم اینجور تصویر، خودم تا حالا اینجور تصویر نمی‌کردم، ولی این که به ذهنم آمد که ما اصلا بیایم موشکافی کنیم، تحلیل کنیم فعل معصیت را ریشه‌اش چیست، بعد فعل اختیاری منشأش چیست، اینا رو بشناسیم. وقتی بشناسیم دیگه معصوم چی دارن مگر بیش از دیگران که دیگران ندارن، علمش قوی تره، ضعف علمی نداره، ضعف اراده هم نداره، دیگه میشه مختار، بلکه اختیارش اقوا و قوی تر هست، این علمش را کسب کرده و کسب نکرده و اینا اصلا دخالت ندارد، که چون عرض کردم به یک معنا اصلا کسب چیز کشف است، اصلا باید کسب رو بگیم کشف، چون ما خودمون را سرگرم میکنیم کسب، نمیخوام بگم ما مجبوریم، میخوام بگم یعنی ما معداتیم. اینا تو فلسفه گفتن ها، تو همین بدایت الحکمه است، بدایت الحکمه است. علم کمال وجود نفسه، نفس ما با علم ما کامل میشه نمیشه؟ سوال میکنیم دیگه، آیا نفس انسان با علم کمال پیدا میکند یا نه؟ قطعا بله دیگه. پس علم از جنس کماله، نفس ندارد قبل از این که این علم را پیدا کند، فاقد این کماله، وقتی واجد میشه رشد میکنه، ترقی پیدا میکنه. پس قبل از این که این علم را داشته باشد فاقد است یا واجد؟ فاقد، ندارد، دستش خالیه. خب حالا میخواد این را ایجاد کند، میشود اصلا امکان دارن که نه؟ گدا مثلا یه فرض کرده که پیچ پول ندارد، بنده خدا هیچ چیزی توش نیست، حالا یه کسی بیاد بگه آقا خواهش می‌کنم 100 تومن پول به من بده، و اینکه ندارد که چجوری بدهد؟ فاقد کمال که نمیتواند موتی که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ قطع ابری که بود زاب توهی ناید از وی صفت آب دهی. این کشتی واضح هست دیگه، دوتا چارتاست دیگه. الان یه بچه هم بگن آقا برو مثلا این مسئله ریاضی را این چیز را ببرز پیشوی که میبشه بقال میره مثلا ریاضی را، یا پیش مثلا فرض کن داروساز میره، کفاش میره، یا لوکوموتیورام میره، یا میره پیش یه کسی که ریاضیدان باشه. والا اگر امکان بگه آچه فرمو کنه دیگه، این میده دیگه، حالا بیره نه، این باید داشته باشه دیگه. خب این که خودش نفس نداره، چی بس بهش میده این را؟ اینه که میگن باید یک موجودی برتر از آدم خلاصه باشه، عقول، حالا میرن سراغ عقول بر اساس نظام علمی معلولی ها، میگن آره یک مثلا عقول هست، موجودات مفارقه، اونا به ما میدن، درست؟ بر اساس تفکر فلسفی. عقل کجا آورده؟ عقل ممکن الوجوده، ممکن الوجود به قول ابن سینا الممکن من حیث ذاتهی لیس و هو من حیث علتهی ایس. یعنی چه؟ میگوید الممکن من ذاتهی لیس، هیچ، و هو به لحاظ علتهی ایس. ایس یعنی وجود، اگه داره از علتشه. ولی حالا برای برده عقل یه چیزی از برای عقل جبرائیل، حالا آقایان میگن عقل فعال ما همون جبرائیل قرآن است، فلاسفه میگن، میگن اونی که ما بهش میگیم عقل فعال کت خدا یا عالم طبیعت است، کارگردان و کارپرداز عالم طبیعت است، یا اون جبرئیل است که در قرآن میگن جبرئیل. بسیار بسیار. جبرئیل کجا آورده؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی؟ ممکنه به ذات است دیگه، فقر محض است. خب برادر رب تو عقل اول، حالا بگو آقا میبریم میبریم بالا تا برسیم به عقل اول. عقل اول کجا آورده؟ آخرش به خدا برمیگرده. یعنی اعطاها، عطیه ها، کمالات هر چه باشد نهایتا به خدا برمیگرده، منتها گاهی قابلیت از اول فراهم است، این عطیه هم بهش داده میشود، یه وقت نه این قابلیت هم نیست، یه خود بعد لولا تلاشی کاری بشه تا این قابلیت فراهم بشه، بعدم بهش داده بشه. چیزی که از غیر که نمیاد، لیس فی الدار غیره چی؟ دیار. اینا میگن توحید افعالی. اینایی که من دارم میگم اصطلاحا در علم کلام بهش میگن چی آقا؟ میگن توحید افعالی. از توحید افعالی نه، همین که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و فیه و معه و بعده، این میشه توحید افعالی. منتها نه جبر است، نه نمیدونم فرض کنید که هیچ این چیزای بدم نیست، حالا جبر هم سال جبر هم نیست، این درست دیدن هست، به ذل عینن بودن است. اگر من بعضی یه چشمم، جهان بینیشون یه چشمیه، جهان بینی ها یه چشمی، یا میشه تفویض یا میشه جبر. جهان بینی دو چشمی شده امر بین امر، جهان بینی اهل بیت، جهان بینی امیرالمومنین دو چشمیه، امام صادق دو چشمی است، جهان بینی معتزله یک چشمی است، جهان بینی اشاعره هم یک چشمی است، جهان بینی اهل بیت دو چشمی است. لذا الشمال و الیمین مذله و طریق الوسطا هی الچه جاده، علیها باقی الکتاب و آثار نبوه. آقا امیرالمومنین فرمود خطبه 16 نهج البلاغه، الیمین و الشمال. آقا امام صادق فرمود به سفیان ابن عیینه و امثال اینا بگید شرق و غرب و هر جا میخواید برید برید، آخرش باید به پیش ما. تو این عالم علم راستین بخوای، علم در حوزه حالا بحثای هدایت اینا جز از ما حاصل نمیشود. هر جا میخواید برو، برو میل خود برو، راه را بی خودکی طولانی کن، آخرام گمراه میشی. از اول برگرد، بیا در مقابل حضرت صادق سلام الله علیه زانو بزن، علم ناب پیدا کن برو. پس بنابراین اینطور شد که این تحلیل به ما میگوید که انسان معصوم له اختیار اقوى من غیر المعصوم لان علمه و ارادته اقوى من غیر المعصوم و منشأ الاختیار و الفعل الاختیاری هو العلم و الاراده. اونی که اینجا کار سازه از علم و اراده از او را از هم بیشتر داره، لذا ازش گناه سر نمیزنه، معصیت سر نمیزنه. داده؟
آره.
نه نه نه، اسمت اصلا همینه. حالا صرف یک کلمه بگم، چون دیدم تو این کتابا مطالعه میکردم، قبلا هم شنیده بودم بعضیا عصمت را بد معنا کردن. باز برمیگردم به حرف شیخ مطهری،